بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در این مورد بود که آیا میتونیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی کنیم. منصوص همون چهارتا بود: صفات راوی، بعدن شهرت، سوم مخالفت کتاب، چهارم مسئله مخالفت عامه. در کتاب بگیم موافقت. آیا میتونیم از این چهارتا به غیر اینها عدول کنیم؟ فرض کنید احد الخبرین منقول به لفظ، خبر دیگر منقول به معناست. لفظ را بگیریم، منقول به معنا را رها کنیم اگر متعارض باشند. یا فرض کنید یکی واسطه اش کمه، بین کلینی و بین امام واسطه کمه، ولی یکی هست که واسطه زیاده. مسلماً اگر واسطه کم باشد اشتباه کمتره. آیا میتونیم از منصوص به غیر منصوص عدول کنیم یا نه؟ شیخ اعلی الله مقامه پرچمدار تعبدیه، معتقد است که باید ما از منصوص به غیر منصوص تعبدی کنیم. چند تا دلیل آورده، دو تا را خواندیم. دلیل اولش این بود که در صفات قاضی فرمود اوثقیت و اصدقیت. چرا اوثقیت و اصدقیت را ملاک گرفت؟ چون اشتباه در اینجا کمتره. آدم اوثق دقیقتر نقل میکند، آدم اصدق صحیحتر نقل میکنه. معلوم میشود که حضرت به ادنا مزیتی قائل به ترجیحه، پس ما هم به ادنا مزیتی قائل به ترجیح بشیم. چون فاصله اوثق با ثقه کمه، فاصله اصدق با صادق کمه، ولی به همین کم حضرت مزیت داده، پس ما هم منقول به لفظ را به منقول به معنا ترجیح بدیم. جواب مفصل بود اجمالاً، این که این مربوط است به صفات قاضی. شما اگر بخواهید تعدی کنید، تعدی کنید در خود قاضی، نه اینکه در خبر. آخه این دیگه قیاس می شود. اگر بناست تعدی کنیم در همان مورد، صفات قاضی که اصدق است و اوثق، به دیگر صفات قاضی تعدی کنید. اما بیاید در خبر، این در حقیقت قیاس. البته اشکال دیگر هم داشت. دلیل دومش این بود که فإن المجمع علیه لا ریب فیه. لا ریب فیه را لا ریب فیه نسبی گرفته بود. پس معلوم می شود هر چیزی که نسبت به دیگری ریبش کم تره، ما باید اون را بگیریم. منقول به لفظ ریبش کمتر، اما منقول به معنا ریبش بیشتر. اینم در جواب گفتیم که نه، لا ریب فیه لا ریب فیه حقیقیه، مراد اون خبریست که مشهور به آن عمل کنن، در مقابل خبری که مشهور نقل کنن اما عمل نکنن. امروز وارد می شویم در وجه سوم که وجه جدیدی است. اون این است که در دو روایت آمده است که رشد در خلاف عامه است. یه روایت علی ابن اثبات. در این روایت علی ابن اثبات آمده است فإن الحق فی خلافهم. این در روایت علی ابن اثبات. شماره روایت علی ابن اثبات در باب نه است، روایت 23 دارد. فإن الحق في خلافهم. یه روایت هم در مقبوله عمر ابن حنزل است، می‌فرماید ما خالف العامه ففیه الرشاد، ما خالف العامه ففیه الرشاد. با این دو حدیث میخوام استدلال کنیم که از منصوص باید به غیر منصوص تجاوز کنیم. چرا؟ بگیم العلت تعمم و العلت تخصص. علت گاهی معممه و گاهی علت مخصصه. علت در اینجا معممه، میگد خلاف عامه را بگیر. چرا؟ فان الحق فی خلافهم. دومه میگد خلاف عامه را بگیر. چرا؟ ففیه الرشاد. سوال میکنم این که میفرماید خلاف عامه درش زلاله و موافقت عامه درش هدایته، و بالعکس این که خلاف عامه درش هدایته و وفاق عامه درش زلالته، آیا این به صورت کلیه؟ یعنی واقعا هرچه عامه نقل کنن زلالته؟ که صحیح نیست. ما مشترکات زیادی داریم در صراط، در زکات، در خمس. نمیتونیم بگیم فان الرشد فی خلافهم 100%، هرچه اونها بگن زلالت، هرچه ما بگیم هدایت، یه همچیز کلی را نمیشه هدایت، چون قسمتی از احادیث اونها در روایات ما هم هست. پس معلوم می شود فان الرشد فی خلافهم کلی نیست، بلکه نسبیه. حالا که نسبی شد، اون این است که دو تا خبر باشد، یکی موافق عام و دیگری مخالف، اون ریبی که در موافق هست اون ریب در مخالف نیست، به صورت نسبی. اون احتمال خلافی که در موافق هست، اون احتمال خلاف در مخالف عامه نیست، جنبه نسبی دارد. و الا این مسئله که بگیم کل ما رواه العامه ففیه الزلال، کل ما وافق العامه ففیه البطلان، این قابل گفتن و قابل تصدیق نیست. و الا باید مشترکات از بین برود. معلوم می شود جنبه نسبی دارد. دو تا خبر است، یکی موافق یکی مخالف. احتمال خلاف در موافق بیشتره، اما احتمال خلاف یعنی بطلان در خلاف عامه کمتره. پس معلوم می شود هر چیزی که یک ذره رشدش بیشتر باشد باید اون را بگیریم. یلاحظ علیه، اولا حدیث اول سندش خیلی ضعیفه، در سندش احمد ابن محمد سیاری، هم فاسد المذهب هم ضعیف الروایه است. و این مشکلی که الان برای شیعه درست شده، شیعه را متهم به تحریف میکنن، راویش غالبا ایشونه. 800 روایت ایشان تقریبا در باره تحریف قرآن داره. بنابراین روایتی که در سندش احمد ابن محمد سیاری باشد که نویسنده طاهرگین بغداد بود، این روایت اول بی ارزشی که میگد فان الحق فی خلافهم، راوی احمد ابن محمد سیاری بی خود. بله روایت دوم خوبه. روایت دوم کدوم؟ که مقبوله میفرماید ما خالف العامه ففیه الرشاد. بنده میگم صحیحه. واقعا اگر یک مرجح غیر منصوصی پیدا کرد، مرجح غیر منصوص پیدا کردیم که از نظر قوت مثل این حدیث باشد، ما خالف العامه ففیه الرشاد. اگر واقعا از نظر مزیت به این پایه برسد، من با شیخ موافقم. اما کدام مرجح غیر منصوص داریم که به این قوت برسد؟ این قوت کدام؟ ففیه الرشاد. مثلا منقول به لفظ با منقول به معنا میتونیم بگیم در منقول به لفظ ففیه الرشاد، اما منقول به معنا لیس فیه الرشاد. یا فرض کنید خبری هست که واسطه اش کمه، خبر دیگر واسطه اش زیاده، میتونیم بگیم کم ففیه الرشاد، اما اون که واسطه اش زیاده ففیه الزنا. من تصدیق میکنم شیخ را در این قسمت، اما باید این غیر منصوص از نظر قوت و از نظر مزیت به این پایه برسه. بودن پایه ففیه الرشاد و فیه الزلال، که یک طرف رشاد باشد یک طرف زلال. ما یه همچه غیر منصوصی نداریم. غیر منصوص اینه، یکی منقول به لفظ، دیگری منقول به معناست. یکی اقل واسطن است، دیگری اکثر واسطن. سومی ارز کنم افسه هست، اون دیگری فصیح. یه همچه چیزهایی. چهارمی فرض کنید که عالم است، اما دیگری علمش به او کمتر. اینها هرگز از نظر مزیت به این پایه میرسن که بگیم یک طرف فیه الرشاد، طرف دیگر لیس فیه الرشاد. بل اگر واقعا گشتی در میان مرجحات غیر منصوص به این پایه رسید که انسان بتوند بگد یک طرف رشاده، اون طرف غیر رشاد، حتما اون رشاد را میگیریم، غیر رشاد را رها میکنیم. اما این مانند انقای مغربی است، گیر نمیاد، که همچنین مرجح غیر منصوصی که از نظر قوت به پایه این حدیث برسه. تا اینجا از شیخ چند تا وجه نقل کردیم؟ آشمم رضا چند تا وجه نقل کردیم؟ با انگشتانتون اشاره نکرد. احسن، سه تا. یک، اوثقیت، اصدقیت. دو، لا ریب فیه. سوم، این مسئله که در اینجا هست، ففیه الرشاد. چهارم، دلیل شیخ تمام میشه. دو تا روایت داریم، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اونی که شک داره اونه رها کن، اونی که شک ندارد اونه بگیر. عوامای مثلی میگن، میگن روزه مشکوک نگیریم، روزه شکدار نگیریم. دو روز میخوام روزه بگیریم، یکی شکدار، دیگری شکدار نیست، میگن روزه شکدار نگیریم. ما یری بکر رها کن، ما لا یری بکر را بگیر. شیخ میفرمید این ریب، ریب حقیقی نیست، ریب ریب نسبیه. چرا؟ و الا اگر ریب حقیقی باشد جمله میشود توضیح واضحا. همه میدونن بر اینکه ده ما یریب که صد در صد الا ما لا یریب که صد در صد. اگه این باشد، این قضیه چیزیست که همه میدونن، اون که در جوی میرود آب است. پس معلوم میشود که حضرت میخواد یه چیز جدیدی را بفرماید. اونی که یک درجه شک دارد اما اون درجه در دیگری نیست، اون رها کن. در منقول به معنا یک درجه شک هست، اما در منقول به لفظ اون یک درجه از شک نیست. اینجا می فرماید ده ما جوری بک، یعنی منقول به معنا، رها کن برو الا ما لا جوری بک، یعنی اون درجه از شک نیست. در جواب عرض می کنیم که این روایت عرض کنم خدمتون که سند نداره. مرحوم شهید در ذکرا بدون سند نقل کرده است. ان رسول الله دعا با یریبک الی ما لا یریبک. این سند ندارد، با اینکه سند نداره چطور استدلال کنیم؟ بله، این روایت را مرحوم کراجکی با سند نقل کرده. در وسائل شیعه سندش یادداشت بفرمایید 47-12 در کتاب چاپی نوشته 54 ظاهرا سند در شماره 47 47 باب 12 سند را دارد. عبارت اینه، عرض کنم ده ما یری بک الی ما لا یری بک فانک لن تجد فقد شیء ترکته. به این سند نقل کرده، برای این مسنده. ده ما یری بک الی ما لا یری بک فانک لن تجد فقد شیء ترکته. باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث 47. جوابش این است که این اصلا ربط به مسئله ما نداره. این شبهه تحریمیه را میگد، به دلیلی که میگد فانک لن تجد فقد شیء ترکته. نمیدونه سیگار حلال است یا حرام، اگر ترک کنی چیزی ازت گم نمیشه. فانک لن تجد فقد شیء ترکته. اگر مشتبهات را ترک کردی چیزی ازت کم نمیشه. این مربوط است به شبهه تحریمیه، ارتباطی به دو روایت متعارض نداره. یادداشت کنید، تم الکلامو فی ادلت شیخ الانصاری. ادله شیخ تمام شد که میخواست از منصوص تجاوز به غیر منصوص کنیم. 5 دلیل آورد، با انگشتانمون بشمریم 5 را. 1 اصدقیت او سقیت، 2 المجمع علیه لا ریب فی، 3 ان الرشد فی خلافهم، 4-5 یکی روایت شهید، دیگری هم روایت مرحوم کراجکی. 4 سند نداره، 5 سند دارد، اما مربوط است به شبهه تحریمیه. میگیم الهنا تم الکلام فی ادلت شیخ الانصار. یادداشت کنید، ثم ان هنا دليلا اخر ذكره سيد الاستاذ حضرت امام اعلى الله مقامه. یک دلیلی برای شیخ ذکر کرده در رسائل خودش. من دلیل ایشون را میگم تا شما بفرمایید. ایشون میفرماید در علم اصول ثابت شده در باب عوامر، اذا دار الامر بین التعیین و التخییر فالتعیین اولا. اذا دار الامر بین التعیین و التخییر فالتعیین اولا. مثلا من نمیدونم برای کفاره باید 60 روزه بگیرم فقط، یا مخیرم بین 60 روزه و 60 اطعام مسکین. امر دائر است به تعین اول یا مخیر بین اولی و دومی. همه میگن اولی را بگیر. چرا؟ چون در اولی علم به براعت دارم. میدانم اگر اولی را انجام دهم 100% ذمه من بریئه، اما اگر دومی را انجام بدهم معلوم نیست که بری هست یا بری نیست. ولذا میگن اذا دار الامر بین التعیین و التخییر فالتعیین اولا. مثالش 60 روز روزه یا مخیرم بین روزه و اطعام. همه میگن برو سراغ روزه لان فیه العلم القطعی به براءت الذمه. امام میفرماید از این قاعده من اینجا استفاده میکنم. دو تا خبر هست، یکی منقول به لفظ، دیگری منقول به معناست. نمیدونم متعینا باید منقول به لفظ را بگیرم یا مخیرم بین منقول به لفظ و منقول به معنا. دار الامر بین التعیین و التخییر، یا منقول به لفظ معینه و یا من مخیرم بین منقول به لفظ و منقول به معنا. عقل چه میگه؟ عقل میگه حتما منقول به لفظ را بگیر. این استدلال ایشانه. آیا شما نظری در استدلال ایشون دارید؟ لله از علیه استدلال خوبه، ولی به شرط اینکه اخبار تخییر نباشه. اگر کسی اخبار تخییر رو حجت دانست دیگه این اصل بی ارزشه. الاصل و دلیل حیث لا دلیل. اگر واقعا اخبار تخییر بعد فقد المرجحات المنصوصه، اگر اخبار تخییر داشته باشیم دیگه اون مقدم است بر این اصل عملی. این اصل عملیه. اذا دار الامر بین التعیین و التخییر متعین را میگیرند. چرا؟ لان فیه براءت للذمه قطعا. این در جایی است که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم. اگر اخبار تخییر درست شد اون حاکم بر این اصل. البته حضرت امام اخبار تخییر را خیلی سالم نمیدوند، فقط میگه یک روایتش سالمه، روایت حسن ابن جعب. ولی ما گفتیم یکی دوتاش سالمه، همش نبود، بعضی از روایات سالمه. الهنا تمه ادلت القائل به وجوب تعدی. 4 تا مال شیخ بود، یکی هم مال حضرت امام که عرض کردیم دلیل متقن است اگر اخبار تخییر در مقابلش نباشه. عنوان بنویسید دلیل القائل به عدم تعدی. دلیل القائل به عدم تعدی. قائلان به عدم تعدی 2 تا دلیل آوردن، یکیش سست، دومی بد نیست. الدلیل الاول میگن اگر واقعا بنا بود از منصوص به غیر منصوص تعدی کنیم، چرا حضرات این همه طول دادن؟ گفتن اول اوثقیت و استقیت، بعدن مجمع علیه، بعدن مخالفت کتاب و موافقت، بعدن مخالفت عامه. چرا قد طول دادن؟ یه بارگی میگفتن ایها المجتهد اعلم اذا کان الخبران مختلفین فخذ بما فیه المزیت موجود. دیگه این همه راه را طولانی کردن یعنی چی؟ اگر واقعا ما ملزمیم خبر ذی‌المزیه را بگیریم دیگه این همه مثال زدن نمیخواد، در یه ساعت کار ما را تمام میکنه. ایها المکلف اذا جاءک الخبران المختلفان خذ بذی‌المزیه واترک بفاقدها. یلاحظ علیه، ولو این مقررهای ما ننوشتن، یلاحظ علیه اگر حضرات این مصادیق را نگفته بودند ما متوجه می شدیم. باید نمونه های دست ما بدن. میگید اگر واقعا بنابود که زل مزیگه را بگیریم بچه را طول دادن. ببخشید اگر بناست که ما زل مزیگه را بگیریم چرا طول دادن؟ یه بارگی میگفتن اجه المکلف خود به زل مزیگه بچه را نمه طول دادن. توجه کردیم؟ جوابش این است که نه، شما نباید زل مزیگه را بگیریم. نه، زل مزیگه را نباید بگیریم. ببخشید جوابش این است که شما باید ذل مزیه را بگیری. اما چرا طول دادن؟ به جهت اینکه اگر طول نداده بودن ما متوجه اینها نمی شدیم. بله، به عنوان مثال. بنابراین دلیل اول اینها صحیح نیست. دلیل اول را تکرار کنید. لو وجب الاخذ بذل مزیه چرا حضرات طول دادن؟ مثال ها را گفتن. معلوم می شود که مثال ها را که گفتن برای این است که اخذ به ذل مزیه لازم نیست، فقط این چهارتا را بگیریم. بگیم نه، اخذ به ذل مزیه لازمه، قطعیه. اما چرا طول دادن؟ به خاطر اینکه نگفته بودن ما توجه به اینها نمی کردیم که یکی از مزایا استقیت و اوثقیت الی آخر، یکی از مزایا مجمعون علی، یکی از مزایا موافقت الکتاب، یکی از مزایا مخالفت العامه. بنابراین الاخذو رد میکنیم دلیلش را. الاخذو خبرشو بگید به ذل مزیه. الاخذ بذل مزیه واجبان. میگید پس چرا طول دادن؟ همین جمله را میگفتن بس بود. میگفتن اجه المکلف خذ بذل مزیه، طول دیگه نمیدادن. میگیم نه، اخذ بذل مزیه لازمه. اما چرا طول دادن؟ خواستن ما را به این مصادیق مزیت آشنا کنن. اگر آشنا نمی کردن ما مزایا را نمی شناختیم. باید نمونه های دست ما بدهن بشناسیم. اون موقع از منصوص دنبالش را بگو، از منصوص به غیر منصوص تجاوز کنیم. الدلیل الثانی، دلیل ثانی خوبه. میگد اگر اخذ به ذل مزیه لازم بود، اگر اخذ به ذل مزیه لازم بود، حضرت دیگه نمیگفت که اگر دو روایت با هم مساوی شدن توقف کن حتی تلقا امامک. اگر واقعا اخذ به ذل مزیه غیر منصوصه لازم و واجب بود، حضرت نمی گفت که فارجه او حتی تلقا امامک. جایی که هر دو خبر از نظر مزایا مساوی شدن، حضرت دیگه توقف کن. و حال اینکه باید بگد خذ به ذل مزیه ولو من نگفته باشم. از این که حضرت ما را متوجه میکند فارجه او حتی تلقا امامت، معلوم میشود اخذ به ذل مزیه واجب نیست. و الا اگر واجب بود باید عرض کنم خدمتتون که حضرت بفرمایید حالا که مساویان کوشش کن هر کدام از این دو خبر یک مرجح دارد اون را بگیر. و حال اینکه حضرت از مرجحات دیگه اسم نمیبره. همین که چهار تا تمام میشه راوی میگد هر دو مساویان، حضرت میفرماید فارجه او حتی تلقا امامک. و الا اگر اخذ به ذل مزیه واجب بود نباید بگد فارجه او حتی تلقا امامک، باید بفرماید فعليك التفحص والبحث عن ذي المزية فتقدم ذي المزية على غيرها. این دلیل دلیل خوبی است. ما در مقبوله میبینیم حضرت جایی که دو روایت با هم مساوی میشود، حضرت نمیگد دنبال مزایا برو، میفرماید توقف کن. معلوم میشود اخذ به ذی المزیه لازم نیست. تم الکلام در این بحث. البحث الرابع یا الجهت الرابعه، الجهت الرابعه برای خاتمه است. خاتمه لطف کنید، این بحثی که ما به عنوان خاتمه داریم برادران بحث جدیدیه، بحثی است که نوع تقریرها اینا نداره. فقط شیخ بحث کرده و کمی هم مرحوم مظفر بحث کرده. حالا ما این بحث را شروع میکنیم، خودش خیلی مفیده. الجهت الرابعه یا خاتمه البحث، اذا کان بین الخبرین من النسب الاربع عموم و خصوص من وجه. خبرین چهار حالت دارم، شما جوابش به من بفرمایید. اگر خبرین مساوی شدن اهلا و سهلا، اگر مساوی شدن که بس. اگر خبرین تباین پیدا کردن، اونجا رجوع به مرجحات میکنه. پس اگر خبرین مساویین بودن اهلا و سهلا، دیگه اصلا بحثی نداره، مساویین هر دو، میگن یجب صلات الجمعه، هم زراره میگد هم محمد ابن مسلم، دیگه جای بحثی نیست، صلح و صفا هست دیگه. اگر هر دو 100% مخالفن، اون میگد یجب، این میگد لا یجب، اونجا چه میکنیم؟ رجوع به مرجحات. اگر خبرین عام خاص مطلق بودن چه میکنیم؟ عام را با خاص تخصیص میزنیم. پس این ستا تکلیفش روشن شد. آقای فیروزآبادی، اگر مساوی بودن چه میکنیم؟ بگیم به به. اگر منافی بودن 100% چه میکنیم؟ مرجحا. اگر یکی عام دیگری خاص، چه میکنیم؟ عام را با خاص تخصیص میزنیم. یکی میگد اکرم العلماء، دیگری میگد لا تکرم العالم الفاسق. این جمع دلالی داره. انما العزا کجاست؟ جایی که بین الخبرین عامین من وجهه. مثال بزنم، کل حیوان محرم الاکل، تعبیر عربیش را بگیم که خیلی بهتر، یادداشت بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که عذرتو کل حیوان لا یؤکل لحمه نجس، عذرتو کل ما لا یؤکل لحمه نجس. روایتی دیگر میگد که عذرتو کل طاهر یعنی پرنده. اول میگد عذرت ما لا یؤکل لحمه نجس، دوم میگد عذرت کل طائر طاهر، هر پرنده ای از کنم عذره اش پاکه. این دوتا از هم جدا میشوند. فرض کجا؟ فرض کنیم که شیر است، خرگوش است، ثعلب روباه است. این در واقع اولی میگه نجس، عذرت کل ما لا یؤکل لحمه نجس، روباه خرگوش نجسه. دومی کاری نداره، دومی گفت موضوع من طائره. دوم فرض کنید مرغ خانگی است، یا عرض کردم کبوتر، یؤکل لحمه قهرن پاکه. پس اولی جدا می شود در خرگوش و روباه، دومی جدا می شود در مرغ خانگی و کبوتر. چنگ اینها کجاست؟ در عقابه. عقاب از اون نظر که لا یا کل و لحمه نکسی، از این نظر که طائره پاکه. حالا چه کنیم در عقاب؟ توجه کردیم. پس بین الخبرین عامین من وجهه. خواستم مثال فقهی بزنم و الا مثال عرفی واضحه. بگد اکرب العلماء، بعدن بگد لا ترکم الفساق. عالم هست عادل، دومی بحث نداره. فاسق هست عالم نیست، منافات نداره. جنگ اینها در کجاست؟ در عالم و فاسق. اولی بگد اکرم، دومی بگد لا تکرم. این مثال است که همه تون میدونید. خواستم یه مثال فقهی بزنم. عذرتو کل ما لا یؤکل لحمه نجس، از این طرفم عذرتو کل طائرن طاهر. اولی در شیر و پلنگ و خرگوش و روباه صدق میکنه، دومی صدق نمیکنه. دومی هم در مرغ خانگی و پرندگان اهلی مانند کبوتر صدق میکنه، اولی صدق نمیکنه. جنگ اینها در عقاب است. عقاب چون لا یؤکل لحمه حرامه، از این نظر که طائره باید حلال باشه. در مجمع العنوانه چه کنیم؟ این یه بحثی است که شیخ داره، دیگران نداره. آقایان دقت کنید، آیا در اینجا چه کنیم؟ اینجا قولا، دو قول را میگیم، شب مطالعه کنید. قولا، یکی این که هر دو را میبوسیم در مجمع، البته به هر دو دلیل در ماده افتراق عمل میکنیم. در روباه و خرگوش به اولی عمل میکنیم، در مرغ خانگی و کبوتر به دومی، در عقاب هر دو را میبوسیم میذاریم کنار، میریم سراغ یا ادله اجتهادیه دیگر من اطلاق و عموم. اگر ادله اجتهادیه نباشد به اصول عقلیه. این راهی که شاید این راه مرغوب تر باشه. هر دو را میبیسیم میذاریم کنار، بگیم دو تا روحانی که با هم جنگ کردن، آبروی هر دو میره، ولو یکی حق دیگری ناحق. دو تا خبر که با هم جنگیدن در ماده اجتماع، آبروی هر دو رفت. سراغ چه بریم؟ آشمم رضا، اگر دلیل اجتهادی هست من اطلاق و عموم، اهلا و سهلا. اگر دلیل اجتهادی نیست میریم سراغ اصول عملیه، اصالت الهل. عرض کنم خدمت که براعت و هاکذا. قول دوم نه، که شیخ اینه میگه. شیخ میگه در مجمع مراجعه میکنم به مرجحات. کدام مجمع علیه؟ کدام موافق کتابه؟ کدام مخالف عامه است؟ هاکذا. آیا حق با این قول اول است که هر دو را ببوسیم بذاریم کنار سراغ اطلاقات عمومات یا اصول عملیه، یا نخیر در مجمع بریم سراغ مرجحات؟ فیه قولا، قول اول مختار ماست، قول دوم مختار شیخ. یادداشت کنیم، عرض کنم فردا ممکنه بس تمام بشه، ممکنه نه، یه مقدارش بماند برای بعد، بیش از یه درس. اجتهاد تقلید از مباحث بسیار مهمه، ولی متاسفانه این مقررهای ما اجتهاد تقلید را حذف کردن، به حال اینکه ما تدریس کردیم. آقایان انشاءالله آماده باشن، ما یک ماه درس داریم تا 15 خرداد، بلکه 20 خرداد. اجتهاد تقلید را در ضوء کفایه بحث کنیم. همینطوری که کفایه بحث میکنه ما کفایه را بگیریم. برای این مسئله یادداشت کنید، این کتاب را تهیه کنید، الرسائل الاربع، الرسائل الاربع، این را تهیه کنید. هر که تهیه کند فاکتورش را بیاره،
آش من بذار پولش خواهد داد، من قبلا به او پول میدم، هر کسی تهیه کند فاکتورش را بیاره پولش میدیم. در آنجا توجه کنی، در آنجا مسئله اجتهاد تقلید مفصلا بحث شده. امام هم اعلی الله مقامه در رسائلش بحث کرده، ولی ما در حدود همون کفایه بحث خواهیم کرد انشاءالله، و میتونه یه پایان نامه خوبی برای آقایون باشد انشاءالله.